ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 12 آبان ماه شد و همراه شما هستیم، شمایی که رادیو فردا رو برای شنیدن آخرین خبرها انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رو میشنوید. تا نیم ساعت آینده با شما هستیم با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبر شروع میکنیم. مجله شبانگاهی امشب رو با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. ازاده سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت خارجه ایران با غیرقانونی خواندن تحریم‌های آمریکا از بیانیه اتحادیه اروپا و مواضع کشورهای چین و روسیه در قبال ایران استقبال کرده است. دو روز پیش از اجرای شدن تحریم‌های نفتی علیه ایران، وزارت امور خارجه در بیانیه اعلام کرد که ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و توان بین‌المللی این چالش را پشت سر خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا، چین و روسیه میگویند به حفظ کانال‌های مالی با ایران، حفظ برجام و تداوم صادرات نفتی و گازی متحدند. در این بیانیه آمده است که ایران با تکیه بر کشورهای دوست و ظرفیت‌های داخلیش اجازه نخواهد داد که آمریکا به اهدافش نائل شود. مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران هما میگوید ایران از فروشندگانی که بتوانند بدون مجوز دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا موسوم به اوفک هواپیما بفروشند استقبال می‌کند. فرزانه شرف بافی گفته است که ایران برای نوسازی ناوگانش حتی سراغ هواپیماهایی مانند سوخو 100 یا هواپیماهای تولید کشورهای غیر اروپایی نیز رفته است. هواپیماهای مسافربری که دست کم 10% از قطعاتش تولید شرکت‌های آمریکایی باشند، برای فروش به ایران باید از وزارت خزانه‌داری آمریکا یا اوفک مجوز دریافت کنند. پیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مقصود اسدی سامانی، ظرفیت هواپیماهای روسی سوخو 100 را که کمتر از 100 صندلی گنجایش دارند، نکته مثبت دانسته و آن را موجب متصل شدن فرودگاه‌های کوچک کشور ذکر کرده بود. تحریم‌های جدید آمریکا که از روز دوشنبه 14 آبان اجرا خواهند شد، بخش حمل و نقل، امور مالی و حوزه انرژی ایران را هدف قرار می‌دهند. یک مقام وزارت ورزش ایران از موافقت با استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی خبر داد. محمد رضا داورزنی معاون وزارت ورزش و جوانان روز شنبه ضمن اعلام این خبر گفت که در یکی دو روز آینده سرپرست فدراسیون کشتی انتخاب خواهد شد. در پی ناکامی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جام جهانی کشتی در بوداپست مجارستان، رسول خادم و چند تن از مسئولان فدراسیون کشتی ایران از سمت خود کناره‌گیری کردند. آقای خادم سال گذشته هم در انتقاد از مواردی همچون مشکلات اقتصادی و مسائل معیشتی کشتیگران از مقام خود استعفا کرده بود که با پادرمیانی مجمع فدراسیون کشتی استعفای خود را پس گرفت. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران مشکلات اخیر در سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه را مانع ادامه پروازها میان دو کشور ندانست. رضا جعفرزاده روز شنبه با اشاره به موافقتنامه همکاری دو جانبه هوایی میان ایران و ترکیه، دو طرف را ملزم به ارائه خدمات فرودگاهی مورد نیاز یکدیگر دانست. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ادامه مذاکرات برای اجرای شدن تعهدات ترکیه در این زمینه خبر داده است. خودداری فرودگاه استانبول از عرضه سوخت به شماری از خطوط هوایی ایران در روز جمعه موجب اختلال در این پروازها شده بود. این اقدام ترکیه با اعتراض سازمان هواپیمایی ایران مواجه شد. و آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان گفت در چالش 40 ساله میان ایران و آمریکا، طرف مغلوب آمریکا و طرف پیروز جمهوری اسلامی است. این دیدار در آستانه 13 آبان و روز دانش آموز صورت گرفته است.
متشکرم نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید. دو روز مانده به اجرای شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا، کشورهای اروپایی همچنان مخالفند.
بخش‌هایی از اعمال تحریم‌ها هنوز تکلیفش روشن نشده. ظاهرا معاملاتی، گفتگوهای، مذاکراتی بین اروپا و آمریکا در جریانه.
مقام‌های نظامی ایران از آغاز خط تولید انبوه جنگنده کوسر خبر دادند.
گروهی از این هواپیماها که رونمایی میشه و در مورد افتتاح خط تولیدی صحبت میشه، قابلیت پرواز اصلا نداشته یا دست کم هیچ وقت در رسانه‌ها دیده نشده که اینها ازش پروازی پخش کنند.
و رد شکایت دختر دانشجو علیه دو مأمور گشت از سوی دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح.
های بازپرس از همه شهود ما تحقیق نکرد، بلکه از دخترهایی که همون زمان در محل واقع بودن تحقیقات کرد، ولی اظهارات اونها را کافی برای احراز ارتکاب جرم استنادی ندونه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. ساعت شمار اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران کار خودش را آغاز کرده. همچنان صحبت‌ها بر سر میزان و شدت این تحریم‌ها و همینطور معافیت 8 کشور از اعمال آنها هست. از شاهین بشیری بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تأکید دوباره بر اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران گفت که مقامات جمهوری اسلامی بالاخره به گفته وی هوش به خرج می‌دهند و برای مذاکره درباره توافق جدید اتمی باز خواهند گشت. دونالد ترامپ که شامگاه جمعه 11 آبان در جمع هوادارانش در ایالت ایندیانا سخنرانی می‌کرد، بار دیگر از برجام به عنوان توافقی بسیار بد یاد کرد و افزود که به جای آن توافق، شدیدترین تحریم‌ها علیه این رژیم به گفته وی بی‌رحم اعمال خواهد شد. آقای ترامپ ساعتی پیش از سخنرانیش در ایالت ایندیانا طی گفتگویی با خبرنگاران در ویرجینیا گفت که تحریم‌های آمریکا ضربه بسیار بزرگی به ایران خواهد زد و ایران از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد دیگران کشور سابق نیست.
ایران نسبت به زمانی که من حدود 2 سال پیش به قدرت رسیدم فرق کرده و از زمانی که من به برجام و توافق هسته‌ای پایان دادم کشوری بسیار متفاوت شده. اون توافق هسته‌ای یکی از مسخره ترین توافقهایی بود که کشوری در هر مقطع زمانی ممکنه انجام بده.
ساعتی پیش از این سخنان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین وزرای خارجه آلمان، سوئد و دانمارک تلفنی گفتگو کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه و دارایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه قدرت اروپایی دخیل در توافق هسته‌ای ایران، از تصمیم آمریکا به بازگرداندن تحریم‌های ایران ابراز تأسف کردند. در بیانیه مشترک که شامگاه جمعه ساعتی پس از اعلام بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران منتشر شد، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سه قدرت اروپایی تاکید کردند که برجام عنصری کلیدی در خلع سلاح هسته‌ای جهانی و نیز دیپلماسی چند جانبه گرا است و این توافق برای امنیت اتحادیه اروپا، منطقه و سراسر جهان حیاتی است. در این بیانیه تاکید شده که آنان عمیقا از بازگشت تحریم‌های ایران توسط ایالات متحده به واسطه خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران متاسفند. آنها همچنین از ایران خواستند که به اجرای تعهداتش در قالب برجام ادامه دهد و نقشی سازنده ایفا کند. از سوی دیگر، ران درمر سفیر اسرائیل در آمریکا در توییتر خود از رئیس جمهوری ایالات متحده برای اجرایی کردن دور دوم تحریم‌ها علیه ایران که به گفته وی کمر به نابودی رژیم اسرائیل بسته تشکر کرد. اما 2 روز پیش از اجرایی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز شنبه در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان گفت در چالش 40 ساله میان ایران و آمریکا، طرف مغلوب آمریکا و طرف پیروز جمهوری اسلامی است.
آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی‌ها سازش کنیم، بیخودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در آستانه 13 آبان و روز دانش آموز همچنین کشور آمریکا را بسیار ضعیف‌تر از 40 سال پیش توصیف کرده و افزود رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده به گفته ای وی اندک آبروی آمریکا و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی را برده است. از سوی دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بازگشت تحریم‌های آمریکا گفت که واشنگتن توان بیشتری برای فشار بر کشورها و بنگاه‌های اقتصادی جهانی ندارد و به گفته وی این اقدام نیز یک جنگ روانی با هدف هراس و دلهره مردم است. بهرام قاسمی تأکید کرد که جمهوری اسلامی توانایی و دانایی برای اداره اقتصاد کشور و معیشت مردم را دارد و از تحریم‌های گذشته نیز آموخته که چه پیش‌بینی هایی بکند. در حالی که دور دوم تحریم‌های آمریکا به جز نفت مشمول مبادلات بانکی ایران نیز خواهد بود، موضوع دسترسی یا عدم دسترسی ایران به شبکه بانکی سوئیفت همچنان مبهم است. چند روز پیش خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده بود که شماری از جمهوری خواهان حامی دونالد ترامپ در کنگره نگران آن هستند که وزارت خزانه داری به ادامه دسترسی ایران به سویفت رضایت دهد و به این ترتیب تعهد دولت آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران نقض شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو اسکاتلند راجب این موضوع و سایر مواردی که ممکن است به عدم اجرای کامل تحریم ها تعبیر شود به رادیو فردا میگوید:
اینها موارد مبهمی است که شاید آمریکایی ها به علت نداشتن وقت کافی کاملا به اونها نپرداختن. 24 ساعت پیش اعلام شد در واشنگتن همزمان با جلسه‌ای که گذاشته بودند تا رسما اعلام بکنن که تحریم ها اجرایی خواهد شد از روز 4 ماه نوامبر، دو تا از رسانه‌های بخصوص آمریکایی گزارش دادن، یکی بلومبرگ و یکی امریکن فری بیکن که طرفدار محافل دست راستی آمریکا هست، نوعی عقب نشینی در اعمال تحریم ها دیده شده. این ترتیب که گفتن روز دوشنبه اعلام میشه 8 کشور از امتیازات خاص برخوردار خواهند بود، کشورهایی که وارد کننده نفت ایران هستند. 4 کشور رو اعلام کردند که چین و هند هم جز این 4 کشوره و همینطور اعلام کردند که ممکن است عضویت ایران در سویف که هنوز وجود داره ممکنه حفظ بشه و آمریکایی‌ها که قبلا میگفتن مخالف ادامه عضویت ایران در سویف هستند گفتن عضویت ایران در سویف هم به نوعی باقی میمونه. این نشون میده که بخش‌هایی از اعمال تحریم‌ها هنوز تکلیفش روشن نشده. ظاهرا به نظر میرسه یک معاملاتی، گفتگوهای مذاکراتی بین اروپا و آمریکا در جریان. آمریکایی ها از اروپایی ها میخوان که حمایت سیاسی بیشتری از بازگشت تحریم ها به عمل بیارن. اروپایی ها هم میخوان که امتیازهایی به جمهوری اسلامی داده بشه که جمهوری اسلامی از توافق اتمی خارج نشه و این امتیازات که الان من به اونها اشاره کردم ممکنه در شکم موارد مبهمی باشه که هنوز روشن نشده.
در همین حال استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده است در چارچوب بازگشت تحریم ها بیش از 700 فرد حقیقی و حقوقی از جمله 300 مورد جدید در فهرست تحریم های آمریکا قرار می گیرند. در همین زمینه وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو تاکید کرده که هدف این تحریم ها تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران به طور اساسی است و وزیر خزانه داری آمریکا هم هشدار داده که افراد و کشورهایی که این تحریم ها را نقض کنند با برخورد آمریکا روبرو می شوند. این تحریم ها که از روز دوشنبه 14 آبان اجرایی خواهند شد بخش حمل و نقل، مالی و انرژی ایران را هدف قرار می دهند.
درباره آخرین واکنش ها در آستانه نزدیک شدن به اجرای دور دوم تحریم های ایران از سوی آمریکا شنیدی شاهین بشری گزارش می داد. اما یک روز بعد از اظهارات مقام های آمریکایی درباره بازگشت تمام تحریم های ایران، مقام های نظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور در مراسمی از آغاز خط تولید انبوه جنگنده ایکو سرخبر دادند. این هواپیما نخستین بار 31 مرداد ماه امسال با حضور حسن روحانی رونمایی شد. رسانه های ایران از جمله خبرگزاری تسنیم پیش از این جنگنده کوسر رو نسخه ارتقا یافته F5 دانسته بود. محمد زرقامی درباره این موضوع با حامد محمدی کارشناس نظامی گفتگو کرده.
تقریبا 2 دهه جمهوری اسلامی دست کم ادعای ساخت هواپیمای نظامی رو مطرح میکنه. قاهر 313، آذرخش، رد و کوسر هم یکی از اوناست. در دوره احمدی نژاد هم زمانی که فشار تحریم ها زیاد شد اینجور مسائل و خبرها که پمپاژ میشد رونمایی میکردن از تجهیزات نظامی یا خط تولید افتتاح میکردن بیشتر شده بود. در مورد ساخت هلیکوپترها هم همچین ادعایی هست. اما در عمل اونچه به لحاظ فنی و نظامی اتفاق افتاده عمدتا اوورهال کردن هواپیماها و هلیکوپترهای به جای مانده از خریدهای پیش از انقلاب.
به چه معنی؟
به معنی بهینه‌سازی است. تغییرات جزئی در بدنه میدن یا موتور رو تعمیراتی میکنن که قابلیت پرواز رو داشته باشه. البته در سیستم های الکترونیک و ناوبری تا حدودی تکنولوژی های نوین دیجیتال روز جایگزین سیستم های قدیمی شده.
یعنی قابلیت پرواز نظامی برای انجام یه عملیات رو این هواپیماها یا همین جنگنده کوسر هم دارا هستن با همون بهینه‌سازی؟
حتما توان پرواز و عملیاتی رو داره. منتها جمهوری اسلامی گروهی از هواپیماها رو اوورهال میکنه که خب یک کار روتین و معمولی است، ولی یک گروهی از این هواپیماها که رونمایی میشه و در مورد افتتاح خط تولیدی صحبت میشه قابلیت پرواز اصلا نداشته یا دست کم هیچ وقت در تسه رسانه‌ها دیده نشده که اینها ازش پروازی پخش بشه.
نمونهشو میتونیم بگین دقیقاً؟
قاهر 313 نمونه یک هواپیمایی بود که صرفاً تاکسی کرد. تاکسی کردن به این معناست که تنها روی باند فرودگاه حرکت کرده.
انتشار مثلا خبری مثل افتتاح خط تولید کوسر چه فرایندی رو داره برای صنایع نظامی ایران در شرایط تحریم؟
اینها بیشتر از اینکه پیشرفت نظامی باشه، یک جور تزریق اعتماد به نفس سیاسی است، اون هم نه به قشر نظامی بلکه به افکار عمومی. این رو از کجا میشه فهمید که بیشتر یک بلوفه؟ وقتی به بودجه نظامی ایران نور افکن بندازیم، بخش عمده این بودجه صرف توسعه صنایع موشکی و جنگ سوریه یا تقویت گروه های مثل حزب الله شده. برای همچین پروژه هایی بسیار بودجه گسترده ای میخواد و شرکای خوب و علم و تکنولوژی روز. حتی کشورهای صاحب این صنایع هم مشارکتی اینها رو میسازن.
یعنی تا به حال از مثلا شرکایی که به نوعی متحد ایران هستن، چه در منطقه چه در مثلا میونه کشورهایی که قدرتمندتر مثل روسیه، از اونها هم از تکنولوژی اونها هم هیچگاه استفاده نکردن در اون چیزی که شما بهینه‌سازی این هواپیماها نامیدین؟
روسیه و حتی چین در امور نظامی رواداری نداشتن به ایران. این رو در صحبت‌های اخکرولادی، فرد نظامی نیست، کاملا اقتصادی و بمب‌گذاری به ماجرا نگاه می‌کنه، حدود 4-5 سال پیش بود که گفت روس‌ها طیاره به ما ندادن. در زمینه تجهیزات دیگه هم مثل S-300 این پروژه نزدیک 7-8 سال طول کشید تا سیستم S-300 رو به ایران تحویل داد. کمان که بارها ایران از روسیه خواسته بهش تجهیزات نظامی بدن، هواپیما بدن، ولی هر بار به یک بهانه امتناع کرده و صرفاً پوتین ایران اومده قولهایی رو داده و هیچ وقت هم عملی نشده.
همیشه مقامهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از اجرای این طرح‌ها از واژه خودکفایی استفاده میکنن. شما یه اشاره‌ای داشتید که شرکت‌های بزرگ یا کشورهای دیگه هم اینها رو به صورت پروژه‌های مشترک پیش میبرن. تا چند اندازه اصلا کاربرد این واژه درسته و تا چند اندازه میتونه افکار عمومی در داخل خود ایران رو هم قانع کنه که ایران به لحاظ صنایع هوایی نظامی به جایی رسیده که میتونه نیاز خودش رو به هواپیمای نظامی تولید کنه؟
برای تنویر افکار عمومی موقتا شاید جواب بده، ولی در بلند مدت نه. گرفتاری جمهوری اسلامی اینه که در عصر تکنولوژی بیشتر از اینه که توان نظامی خودش رو بتونه افزایش بده، سرمایه گذاری کرده روی فریب. خب تا یک حدی ممکنه جواب بده، ولی به تدریج وقتی چیزی رو نمیبینی، مشخصا افکار عمومی هم دیگه باور نخواهد کرد.
آیا تا به حال اصلا از این هواپیماها در نبردهایی که بوده یا در جاهایی که ایران گفته که به لحاظ نظامی ازش دعوت شده که حضور داشته باشه، مثل مسئله عراق، مثل مسئله سوریه، استفاده شده؟
دست کم تا اونجایی که اطلاع میشه پیدا کرد نه، نبوده. آنچه که ایران در ماموریت‌های نظامی برون مرزی استفاده کرده صرفاً F-14 هایی بوده که بر جای مانده از نیروی هوایی قبل از انقلاب بوده و تا الان استفاده میکنن، که مانور و ماموریت‌های مشترکی رو با هواپیماهای بمب افکن روسیه تو خاک سوریه اجرا میکرده. بقیه هر چیز که مانده مربوط به رزمایش‌ها و مانورهایی بوده که ایران در قالب فدائیان حریم آسمان ولایت برگزار میکرده. آمار سوانه هوایی نظامی ایران بیش از استانداردهای معموله. در 3-4 سال گذشته به طور میانگین ما هر دو ماه با یک سانحه هوایی روبرو بودیم. حالا اینها یا شامل نیروی هوایی بوده یا شامل نیروی هوافضای سپاه بوده و یا هوانیروز ارتش. این آمار اصلا آمار خوبی نیست. نتیجه چیه؟ فرسودگی و عدم تقویت ناوگان نظامی ایرانه که عمرش داره میرسه به نیم قرن. توان نظامی ایران حتی در ترابری، نه هواپیماهایی که قدرت مانور عملیاتی سری داشته باشند، اینقدر پایین است که مجبور میشه از ایرلاین‌های تجاری مثل ماهان یا ایران ایر استفاده بکنه برای اینکه تجهیزات نظامی رو به سوریه ببره.
حامد محمدی کارشناس نظامی بود. محمد زرقامی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد آغاز خط تولید انبوه جنگنده کوسر، اونطور که برخی از مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند. اما شهر تهران هنوز شهرداری نهایی خودش رو نمی‌شناسه. شهردار فعلی تهران محمد علی افشانی هست. او بعد از یک دوره پرتنش برای شهردار پیشین تهران یعنی محمد علی نجفی وارد ساختمان خیابان بهشت شده. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
روند انتخاب شهردار جدیدی برای تهران همچنان مبهم است. جلسه شورای شهر که روز شنبه تشکیل جلسه داد تا 5 کاندید نهاییش را از میان 30 فرد پیشنهاد شده از سوی اعضای شورا گزینش کند به نتیجه نرسید. هفته گذشته اعضای شورای شهر تهران هر یک 5 نام پیشنهاد کرده بودند که از میان آنها 30 نفر به عنوان لیست اولیه انتخاب شدند. فهرستی که طیف گسترده ای از نام ها را در خود داشت. از محسن هاشمی، الهی کولایی، علی ربیعی، عباس آخوندی، شهیندخت مولاوردی و صادق خرازی تا نام هایی چون رسول کشتپور و پیروز حناچی و محمود رضا خواجه نصیر. با این حال به نظر می رسد که اکثریت شورای شهر تهران بیشتر تمایل دارند که شهردار فعلی که به دلیل مشمول قانون محدودیت بکارگیری بازنشستگان شدن قادر به ادامه کار نیست، بتواند در مقامش ابقا شود. روز شنبه حجت نظری عضو شورای شهر تهران در توییتی نوشت که جلسه شورای شهر از سوی خود اعضا با هدف روشن شدن تکلیف محمد علی افشانی شهردار فعلی تهران به تعویق افتاده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان:
بر اساس گزارش هایی که هست و برخی از اعضای شورا بر اون تاکید کردن، تعدادی از اعضایی که معتقد است آقای افشانی باید همچنان در سمت شهرداری باقی بمونن، دوباره موضوع استفساریه برای مستثنا شدن شهردار تهران از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را پیگیری میکنن و اونها اعلام کردن که تا زمانی که به هر حال تکلیف این استفساریه دوم مشخص نشه نباید شهردار را انتخاب بکنن و به هر حال این یکی از موضوعات اصلی میتونه باشه که باعث شده که شورا به نتیجه نرسه در این باره.
اگر شورای شهر تهران طبق روال از پیش تعیین شده 5 نفر نهایی را از لیست 30 نفری اولیه برمیگزید، قرار بود که این عده تا 19 آبان ماه برنامه‌های خود برای اداره امورات پایتخت را بر اساس کلیات برنامه 5 ساله توسعه سوم شهر تهران به هیئت رئیسه ارائه و 20 آبان ماه در جلسات یک ساعته با اعضای شورا از برنامه خود دفاع کنند. در یک هفته گذشته بحث‌های فراوانی در فضای مجازی بر سر نام‌های این لیست و نیز کسانی که اقبال بیشتری برای قرار گرفتن در میان گزینه‌های نهایی دارند در گرفته است. احسان مهرابی:
بخشی از این که چه کسی در نهایت به عنوان شهردار انتخاب بشه بستگی به رایزنی‌های درون شورای شهر داره. به هر حال اعضای حزب اعتماد ملی که نقش ویژه‌ای داشتن در انتخاب آقای افشانی همچنان فعال هستند در شورا و اونها به دنبال شهردار شدن کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی و از اعضای این حزب هستن. از سوی دیگه برخی شانس آقای عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی را بیشتر از همه گزینه‌ها می‌دونستن و رئیس سازمان اموری و استخدامی هم اعلام کرده که آقای آخوندی برخلاف مباحثی که مطرح شده بازنشسته نیستن و میتونن شهردار تهران باشن. این موضوع درباره محسن هاشمی هم صادقه و آقای هاشمی هم به هر حال شانس زیادی دارن، اما مهمترین مشکل درباره ایشون این هست که اعضای شورا معتقدن که نباید آقای هاشمی از شورای شهر خارج بشه. به جز اینها به هر حال گزینه‌های دیگری هم مطرحن که بیشتر سوابق اجرایی دارن و در حوزه سیاسی چندان شناخته شده نبودن، مثل آقای پیروز هناچی. گفته میشه که برخی از اعضای حزب اعتماد ملت هم به دنبال شهردار شدن نصرالله جهانگرد، معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. برخی از اعضایی هم که در این باره مطرح شده بودن، بیشتر شاید مطرح شدنشون در این فهرست برای این بوده که به هر حال حامیانشون تصمیم گرفتن اونها رو مطرح بکنن تا یک اعتبار اجتماعی و سیاسی برای اونها به وجود بیاد. تعدادی از زنانی که در این فهرست بهشون اشاره شده هم به نظر میرسه که مطرح شدن نامشون بیشتر سمبولیک بوده و بعیده که اونها به صورت جدی جز گزینه‌های نهایی اعضای شورا باشن.
مقام شهردار تهران در حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از آن که شأن کارگزار اداره امور شهر را داشته باشد، موقعیتی سیاسی و حتی امنیتی یافته است. همین مسئله انتخاب شهردار برای تهران را به امری غامض تبدیل کرده است. خبرگزاری ایرنا 5 آبان ماه در گفتگوی با محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و دبیر کل حزب مشارکت، در این باره نوشت: با اینکه لیست اصلاح طلبان انتخابات شورای شهر تهران را برده و حقش است که شهردار را تعیین کند، اما تا پیگیر می‌شویم تا یک مدیر شایسته اصلاح طلب را شهردار کنیم، از این سو و آن سو احضارش می‌کنند و برایش پرونده تشکیل می‌دهند و او را تهدید به بازداشت و بردن و غیره می‌کنند.
گزارش مهتاد قاسم فر را شنیدید. دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت یک دختر دانشجو علیه 2 مامور گشت ارشاد را رد کرده. چند ماه پیش تصاویری از درگیری فیزیکی چند مامور زن گشت ارشاد نیروی انتظامی با یک دختر دانشجو منتشر شد که انعکاس وسیعی در رسانه‌های اجتماعی پیدا کرد. وحید پروستا در همین زمینه گفتگوی داشته با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، که وکالت این دانشجویی که مورد ضرب و شتم ماموران گشت قرار گرفته بود رو داره.
بازپرس پرونده که بازپرس بسیار با محبت و با سواد هم بود اجازه لازم رو به من داد که هر گونه دفاعی دارم در این پرونده بکنم و ما هم شهودی رو معرفی کرد. آیه بازپرس از همه شهود ما تحقیق نکرد، بلکه از دخترهایی که همون زمان در محل واقعه بودن تحقیقات کرد، ولی اظهارات اونها را کافی برای احراز ارتکاب جرم استنادی ندونه و بعد از اینکه حدود 6 ماه خورده احضارهایی که تحقیقاتی کرد، نهایتاً در پرونده با این عنوان که دلیل کافی برای توجه اتهام به مشتکان هم وجود نداره، قرار من پیگرد رو صادر کرد.
آقای آقاسی، شما چه استدلالی میکردید در برابر این نکات؟
اولاً فیلم این درگیری در سر تا سر ایران و بسیاری از رسانه‌های حتی دوردست منتشر شد و همه دیدن و آقای بازپرس به من گفت من هم چندین بار نگاه کردم. در این فیلم به خوبی مشاهده میشه که موکل من به زمین افتاده و بالاترش هستن که دارن باهاش بحث و جدلی میکنن. شهودی که در اونجا حضور داشتن، یعنی سه تا دانشجوی دیگه که با موکل من همراه بودن، آمدن شهادت دادن که این کار توسط چه کسی یا کسانی انجام شد. ادعای موکل من این بود که زمانی که روی زمین افتاده بوده دارای ناراحتی قلبی بوده، یکی از اون افراد با کفش موهای او رو لگد کرده که حتی ساعت زیادی طول کشیده تا در خوابگاه که رفتن موهای ایشون به هم گره خورده بوده باز بکنن، و البته نگهبان اون پارک و سرنگهبان اون پارک آمادگی داشتن برای ارائه شهادت که من معرفیشون کردم، اما آقای بازپرس شاید صلاح ندونسته که از اونها تحقیق بکنه. این دلایل من بود.
آقای آقاسی، طرف مقابل شما چه استدلالی میکرد؟ آیا اصلا خود ماموران در جلسه بازپرسی حضور داشتن یا نماینده حقوقی نیروی انتظامی؟
خود اونها به عنوان مشتکان احضار شده بودن و تمام مدت فقط انکار میکردن و ادعا میکردن که ما مورد آزار و اذیت قرار گرفتیم. ولی بعد از اون یکی از آقایون که شهرت کافی، آقای محمد جهان آرا، اجازه من عرض بکنم به عنوان وکیل نیروی انتظامی در جلسه بازپرسی حاضر شده بود و به دفاع پرداخته بود و ضمن انکار ادعای ما تقاضای براءت اینها رو کرد.
یعنی بازپرس هیچ گونه توجهی به فیلم نداشت و اصلا اون رو ملاک قرار نمیداد. آقای آسی،
عنایت بفرمایید، آقای بازپرس نظرش این بود که در فیلم به نحو متیقن مشخص نیست که موکلین تو مضروب میشن و توسط نیروهای گشت مضروب شدن. ادعای ایشون این بود. منتها من این فیلم رو به هر کسی دیگه، افراد عادی که دیده بودن، نظرش این بود که این صدمات و این ضربات به هر حال به اینها وارد شده. اما عنایت دارید، شما میدونید که نظر قضایی با نظر افراد عمومی خیلی فرق میکنه.
آقای آقاسم، اصلا علت درگیری بین این دختر دانشجو و ماموران نیروی انتظامی به خاطر چی به وجود اومده بود؟
در خیابان اینها در حال قدم زدن از دانشکده هم اومده بودن با همون لباس که در دانشگاه بودن. نیروی گشت وقتی به اینها میرسه به اینها تذکر میده که مانتوهاتون رو ببندید جلوش رو، یا یک چنین تذکری. اینها هم میگن چشم و این کارو میکنن. بعد وقتی وارد پارک میشن یکی از نیروهای مرد اینها رو تعقیب میکنه و به اینها ادعای موکلین من هستش و میگه که شما بیاید بریم قرارگاه. اینها میگن ما که به دستور شما و تذکر شما عمل کردیم. میگه نباید بریم قرارگاه. در فیلم هم هست جایی که یکی از این خانم ها میگه که نباید بریم قرارگاه که اونجا مشخص بشه شما چرا با مانتوی جلو باز حرکت کردید.
در کجا اتفاق افتاده دقیقاً این؟
پارک طالقانی هستش که حدود بزرگراه مدرس هست.
آیا براتون امکان داره که در خلاف قانون نیست که درباره موکل خودتون هم بگید که داره یه چه ویژگیایی هست، دانشجوی چه رشته‌ای هست و حتی اگر امکان داره نامش رو، و اگر امکان نداره فقط در مورد کلیات موکلتون صحبت بکنید؟
اسمش رو اجازه ندارم نگم، ولی ایشون یک دانشجوی فوق لیسانس رشته مدیریت بازرگانی بود و نویسنده است، شاعر بسیار، آدم در طبقه تحصیل کرده و فرهیخته هستش. تعجبش از این بود که چرا باید با او یه همچین رفتاری بشه. ما در سه قرارگاه امنیتی در رابطه با مسائلی که بود و از جمله آقای مطهری عنوان کردن که احتمالاً اینها عمدن این کارو کردن تا بتونن فیلم تهیه کنن، مورد بازجویی قرار گرفتیم و همه نیروهای امنیتی تحقیق کننده به این نتیجه رسیدن که واقعا این دختر یک دختر فارغ از این مسائل حاشیه‌ها هستش. در اون روز هم تولد ایشون بوده که دوستاش ازش خواسته بودن که برن یک جایی بشینن و یک کافی چیزی صرف بکنن و تبریکی بهش بگن. با لباس دانشکده هم اومده بوده، یعنی هیچ گونه اشکالی نداشت و الا دانشکده بهشون ایران یا از سر امتحان آمده بودن. و به نظر میرسه که برخورد ارشاد یک مقداری دور از عرف و رویه معمول بوده، حالا یا به اعتقاد من عصبانیتی بوده و چرا این اتفاق افتاده که من دقیقاً در جریان نیستم.
آقای آقاسی، آیا این قرار من اپیگر قطعی است یا قابل تجدید نظر هم هست؟
قرار قابل اعتراض هست که در دادگاه رسیدگی بشه. اون موکل من اومد و تقریبا ناامید از اینکه این چنین بی‌اعتنایی شده نسبت به دلایل و مدارک و تصورش این بود که چون این موضوع خیلی رسانه‌ای شده و مطرح شده و خیلی خاص شده رسیدگی نخواهد شد و اعتراض هم بی‌فایده است، از من کتما خواست که اعتراض نکنم و واگذار کرد به قول خودش موضوع رو به خداوند.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران بود و عید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب به شما خوش.